بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در آیه اوزون بود که اگر این آقایون بتونن ثابت بکنن که اون تصدیق یصدق للمؤمنین، اگر بتونن ثابت بکنن که تصدیقش تصدیق خبریه، وقت از ادله حجیت خبر واحد میشه، چون معناش اینه هر کس هر چی به پیغمبر میگفت ایشون تصدیق میفرمودند و عمل میکردن، اثر بار میکردن. اگر این جور بشه آیه بشه تصدیق خبری، به درد استدلال میخوره. ولی ما 4 تا 5 قرینه اقامه کردیم برای اینکه نخه تصدیق مخبریه. یکی این که پیغمبر بناس خیر باشه لکم، برای همه، حتی برای اون منافق که ظاهرا اسلام آورده. خب این خیر بودن برای همه با تصدیق مخبری سازگاره، که اون یه کسی آمده میگه فلانی شراب خورده، ایشون یه سری تکون میدن، اونم حدش نمیزنن. هم برای این خیره که حرفو گوش کردن، هم برای او خیره که حد جاری نکردن. اما اگر تصدیق خبری باشه او رو حد بزنن فقط برای این خیره. پس به مقتضای لکن که پیغمبر باید خیر باشه برای همه، این تصدیق تصدیق مخبری باید باشه، و الا با تصدیق خبری خیریت همه ثابت نمیشه. قرینه دوم این که ایشون رؤوف و رحیم هم باید به همه، اینم هم باید با تصدیق مخبری سازگاره، و الا اگه تصدیق خبری باشه اثر بار کنه بر اون مخبر و به، برای اون دیگری رأفت و رحمتی نشون ندادن. قرینه سوم این که ظاهر روایت یعنی شأن نزول آیه این که قول عبدالله ابن نفیل ایشون تصدیق کردن. خب چه تصدیقی کردن؟ اگر تصدیق خبری بود باید بگن جبرئیل دروغ گفته، اثر بار کنن و بگن جبرئیل دروغ گفته، ولی قطعا اینجور نبوده، همینقدر تصدیق مخبری بوده، این خیال کرد که پیغمبر حرفشو قبول کرده. این 3 قرینه. قرینه 4 تکرار یصدقو. یصدقوی اولی که حتما خبریه، چون اون مربوط به تصدیق خبر پروردگاره. خب اگر دومی هم خبری بود یه تکرار نمی کرد که. یصدق بالله والمؤمنین، از اینی که تکرار کرده معلوم میشه غیر از اولیه. اولی خبریست ولی دومی خبری نی و مخبریه، و وقتی مخبری شد باز به درد استدلال نمیخوره. قرینه 5 این که ما نگاه میکنیم اولی با با متعدی شده، دومی با لام، و لام برای انتفاعه، یعنی تصدیق میکرده مردم به خاطر اینکه به نفعشون بوده، نه اینکه اثری بار میکردن. که از کردن با فتح ایشون قرینه 5 خدشه کردن، نتیجتاً 4 قرینه. خلاصه ما 4 قرینه داریم که این آیه تصدیقش تصدیق مخبریه و به درد استدلال نمیخوره. استدلال کجاست؟ اون موقع که تصدیق خبری باشه، هر چی به ایشون بگن اثر بار کنه، اون موقع میشه حجت. با این 4 قرینه تصدیق فقط مخبریه. خب آیه رو پس بالاخره از کار انداختیم. بعد یه نفر میگه خب روایت هم بعد جواب بدین، چون این روایت هم رابطه تنگاتنگ داشت با اون آیه. حضرت صادق وقتی فرمودن صدقه، یعنی این مردم رو تصدیق بکن که میگن اون شخص شراب خوره، بعد همین آیه رو عنوان کردن. پس بنابراین این آیه رو هم بعد جواب بدیم. اینو جواب چی میدیم؟ ایشون میگه صدق تو این روایت اسماعیل هم صدق مخبریه. چرا؟ برای اینکه این از ادله حمله فعل مسلم بر صحته، یعنی مثل صدق یا ابا محمد میمونه، کذب سمعک و بصرک، آخر سر فرمودن صدق هو، اون یه نفر رو تصدیق بکن که میگه من نگفتم، اونا رو تکذیب بکن. خب ما میدونیم اگر این صدق خبری باشه معناش اینه که به اون 50 نفر باید بگی دروغ میگی شماها. اگر صدق اون روایت ابا محمد صدق خبری بود، اثرش چیه؟ باید اثر پیغمبر بار میکرد یا امام بار میکرد، و میفرمود اونا دروغ میگن ولی نگفتن، چون ترجیح مرجوع بر راجعه. خب این یه دونه مسلمونه، اونا هم 50 مسلمونن، پس میفهمیم تصدیقش مخبریه. یعنی همینقدر که این گفت نگفتن، باشه نگفتی، پیغمبر سر تکون دادن، اما دیگه اثر بار نکردن که به او بگن شماها دروغگو هستین. اونها رو تکذیب بکن، یعنی خبرن، یعنی خبرن تکذیبشون کن، نه اینکه بهشون بگو شما دروغگویی، یعنی خبرن اثری بار نکن بر خبر اون 50 نفر. پس نتیجتا اون از ادله حجی، از ادله حمله بر فعل مسلم بر صحته یقینا. اون این چون از ادله حمل صحت بر حمل فعل مسلمان است بر صحت، این صدق تو روایت اسماعیل هم مثل اونه، یعنی از ادله حمل فعل مسلمان است بر صحت، و اینم باز با تصدیق مخبری میسازه. چرا؟ برای اینکه امام فرمودن قبول کن مردمو، دیگه نگفتن بریم اونو حدش بزنیم. از اینی که حضرت حد نزدن او رو، صدق هم معلوم میشه تصدیقش تصدیق مخبریه. پس به قرینه این که این روایت از ادله حمل فعل مسلم بر صحته و صدق در اون روایات حمل بر صحت تصدیقاش مخبریه، این صدق تو روایت اسماعیل هم تصدیقش مخبریه. انقلب که اینجا فعل مسلم ما نداریم، که در این روایت اسماعیل که ما فعل مسلم نداریم، میگه قول مسلم هم به منزله فعله. همونطوری که فعل ما دو جور داریم، فعل صحیح فعل فاسد، شما فعلا رو بعد حمله بر صحت کنی، قولم به منزله فعله. قول صحیح داریم قول فاسد داریم، شما حمله بر صحت بکن، بگو مسلمان ها که گفتن این شراب خورده، قولشون حمله بر صحت بکن. و خلاصه مطلب حمله بر صحت بکن این تصدیق مخبری، یعنی اونا میگن شراب میخوره، شما بگو باشه، همین تصدیق مخبری کن، نه اینکه دیگه بریم اونم حدش بزنیم. بله اگه تصدیق به معنای مطابقه با واقع باشه اون میشه تصدیق خبری. نمیدونم خبر اینها مطابق با واقع هست یا نی، اگر بگیم صدق یعنی بگو مطابق با واقع، اون میشه تصدیق خبری. یعنی اگر گفتیم مطابق با واقع، وقت باید اثر بار کنیم و او رو حدش بزنیم. ایشون میفرماد نه، چون این روایت اسماعیل مثل اون روایت ابا محمده و اون صدقش تصدیق مخبریه، چون حمل فعل فعل مسلمان است بر صحت، اینم به منزله اوه، نتیجتا تصدیق میشه تصدیق مخبری. این خلاصه درس گذشته. حالا ایشون میگه اذا تعملت، بله میخونیم انشالله. بله شیخ انصاری میخواد بفرماد چون اونو حدش نزدیم تصدیق مخبریه، دیگری میگه نه چون حضرت پولو گفت نده پس تصدیق خبریه، یعنی اثر بار کرده. حالا امروز میخونیم این جهت رو، اشاره میکنن الا تعملت. ایشون میفرمان اگر تعمل کنی در این روایت، کدوم روایت؟ همون روایت ابا محمد کذب سمعک و بصره. اگر تعمل کنی در این روایت و لاحظتها و ملاحظه کنی او رو با روایت اسماعیل، یعنی چطور اون حمله بر صحتیه، روایت اسماعیل هم صدقش حمله بر صحتیه و حمله فعل مسلم بر صحت با تصدیق مخبری سازگاره. هذه الروایه، روایت کذب سمعک و بصره که مال ابا محمد بود، و ان و اذا تعملت این روایت ابا محمد رو و ملاحظه کنی اونو با روایت اسماعیل، چطور در این قضیه روایت ابا محمد صدقش صدق مخبریه؟ چون در این حتما مخبریه با، چون اگر خبری باشه باید بگیم به اونا باید بگیم دروغ میگی. حضرت فرمودن اینو تصدیق بکنی اونا رو تکذیب بکنین، صدق این دیگه حتما مخبریه، چون اگر تصدیق خبری بود یعنی تصدیق کن اثر بار کن و بگو اونا دروغ میگن. پس روایت ابا محمد حتما حتما صدقش چیه؟ مخبریه. اون وقت ایشون حکایت اسماعیل رو هم فرمودن مثل اونه، چطور اون صدقش مخبریه؟ میگه فعل مسلمان حمله بر صحت بکن، صدق در روایت اسماعیل هم، یعنی اگر این روایت ابا محمد رو شما در کنار اون قضیه اسماعیل بذاری و چون این روایت ابا محمد صدقش صدق مخبری قطعا، اونم که مثل همینه، لم یکن لک بدون، شما چاره ای نداری از این که بعد حمله بکنی تصدیق رو علا مذکرنا. مذکرنا کدومه؟ مخبری. یعنی همونطوری که روایت ابا محمد دیگه اون شبهه‌ای درش نیست، او حتما حتما تصدیقش مخبریه، چون اگر خبری باشه لازمش چیه؟ بعد اثر بار کنیم بگیم اونا دروغ میگن. خب اون که درست نی، ترجیح مرجوح بر راجح میشه، او حتما حتما مخبریه. روایت اسماعیل هم که کنار او بذار، اینم عین اونه، میگه صدق هو، پس معلوم میشه اونم صدقش مخبریه. و نتیجتا وقتی صدق مخبری شد، لم یکن لک بدون، چاره ای نداری جز این که هم کنی تصدیق در روایت اسماعیل و در روایت اسماعیل رو هم باید حملش کنی الان ما ذکرنا، یعنی بر تصدیق مخبری. ولی این ابیت مثل همین حرف ایشون، اگر ابا کنید شما بگین نه، یعنی ابا کنی از حرف ما، حرف خودت تکرار کنی بگی روایت اسماعیل تصدیقش خبریه. چرا؟ برای این که حضرت گفت مردم رو تصدیق بکن و پول دست اون نده، پس معلومه حسر اثر بار کردن. این آقا الان میخواد چیکار کنه؟ این ابیت ما گفتیم این دوتا یکسانه، همونطوری که روایت ابا محمد صدقش مخبریه، اینم مخبریه. ما اینو گفتیم چون اثری عدد بار نکردن، نرفتن اونو حد بزنن. یه نفر ابا میکنه میگه نخه این غیر از اونه، روایت ابا محمد بعد صدقش مخبریه، اما روایت اسماعیل صدق خبریه، حضرت اثر بار کردن، فرمودن قبول کن حرف مردمو، پولت دست او نده. همین که گفتن پولت دست او نده اثر بار کردن، پس معلوم میشه صدق در روایت اسماعیل صدق خبریه. این ابیت یعنی اگر ابا کنی از قبول حرف ما، ما حرفمون چی بود؟ تصدیق مخبری. اگر ابا کردی الا از حرف خوده، یعنی حرف خودتو اصرار کردی، گفتی نه خیر صدق اسماعیل خبریه به دلیل اینکه گفته پولو نده به او، اگر ابا کردی از قبول حرف من و اصرار کردی مگر به حرف خودت، یعنی فقط اصرارت این باشه که خبر اسماعیل غیر از اونه، خبر اسماعیل ظهور داره در وجوب تصدیق خبری. تصدیق خبری کدومه؟ ترتیب الاثار الواقع، یعنی پولو دستش نده اگر این حرفو بزنی. حالا عنایت بکنی این آقا میخواد چیکار کنه؟ میگه آقا روایت اسماعیل حضرت اثر بار کرد، گفت تصدیق کن پول دست او نده، پس این میشه خبری. حالا که شد خبری، آیم پس خبریه، چون آخه این روایت اسماعیل رابطه تنگاتنگ داشت با آیه. شخص مستشکل میخواد این کارو بکنه، میخواد صدق روایت اسماعیل رو خبریش بکنه، بگه حضرت اثر بار کردن، گفتن پول دست او نده. حالا که این شد تصدیق خبری، پس این کمک میکنه که آیه هم که با این رابطه تنگاتنگ داره آیم بشه تصدیق خبری، وقت بنابرای استدلال باز درست. ولی ایشون میگه نه این کارو نکن، ما داریم آیه میخونیم، آیه خودش باید دلالت بکنه بر تصدیق خبری، و ما چهار تا قرینه آوردیم که تصدیق خبری نی، بله نهایتش این روایت از ادله فردا میشه. ما دیگه فردا روایات میخونیم، ما از فردا روایاتی میخونیم که دلالت داره بر حجیت خبر عادل. این روایت اسم دو تا جواب میدیم، اولا روایت اسماعیل صدقش همون صدقه، یعنی مخبری، خیلی اصرار بکنی و ابا بکنی از پذیرفتن حرف ما، میگیم باشه بر فرضم تصدیقش خبری باشه، اما شما نمیتونی از این کمک بگیری آیرم تصدیق خبری معنا کنی. چرا؟ برای اینکه چند تا قرینه داشتیم بر مخبری، شما نمیتونی از این کمک بگیری آیه رو هم بکنی تصدیق خبری. نهایتش اینه که این خبر اسماعیل میشه از ادله حجیت خبر واحد جز به روایات میفته، و شما نمیتونی از این کمک بگیری آیه رو هم بکنیش خبر واحد بگی دلالت داره. چرا؟ برای اینکه بحث ما در دلالت کتابه، یعنی کتاب بدون روایت، کتاب بدون روایت رو ما داریم استدلال میکنیم. برفرضم که این روایت تصدیقش تصدیق خبری باشه، دلالت کتاب تنها رو بر ما درست نمیکنه. نهایتش میشه از ادله‌ای که از فردا میخوایم بخونی که روایات زیاد، که روز اول من عرض کردم ایشون پشتگرمیش به روایاته، ایشون پشتگرمیش به بنای عقلاست، برای حجیت خبر واحد یک دونه آیه ایشون سالم نگذاشتن. ایشون میفرماد خیلی اصرار بکنی، قبول نکنی، ابا کنی از پذیرفتن حرف ما، خیلی خوب بگو روایت ظهور داره در وجوب تصدیق، حضرت اثر بار کردن و گفتن پول نده، فنقول و همینجا نتیجه بگیری. این آقایی که میخواد این کارو بکنه میگه حالا که روایت اسماعیل خبریه، تصدیقش خبریه، این کمک میشه آیم بشه خبری، فنقو، ایشون میگه ندیه اون کارو نمیتونی بکنی. استعانت بها یعنی به خبر، به روایت اسماعیل، شما نمیتوانی استعانت کنی به روایت اسماعیل. بر چی استعانت کنی؟ استعانت بکنی بر اینکه آیم دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد، یعنی بگی آیم تصدیقش تصدیق خبریه. نکنین کارو. چرا؟ برای اینکه این خروج از استدلال کتابت به سنت. ما داریم کتاب میخونیم، ما گفتیم کتاب یعنی آیه اوزان این دلالت نداره بر تصدیق خبری، تصدیقش مخبریه به قرینه اون چهارتا. شما اگر بخوای روایت اسماعیل رو خبری معنا کنی بعد کمک بگیری از این آیه رو هم بکنیش تصدیق خبری، از بحث ما خارج میشه. بحث ما دلالت آیه به تنهایی است و این روایت نهایتش میشه از ادله حجیت خبر واحد، صدقش میشه صدق خبری، جز به دسته روایات فرده میشه. پس نیایی آقای مستدل بر فردم بپذیریم حرف شما رو، ولی نیایی کمک بگیری به این روایت، کمک بگیری بر این که آیم دلالت داره بر تصدیق خبری و خبر واحد و حجت میکنه. چرا نکن؟ بر این که این خروج از استدلال به کتاب است به سنت، یعنی از کتاب با خارج شدی وارد سنت داری میشی، که نه با سنت میخوای ثابت کنی. سنت ما از فرد میگی و المقصود هو الاول، مقصود ما دلالت کتابیه و ما آیه اذان رو با 4-5 قرینه ثابت کردیم که دلالت بر تصدیق خبری نداره. بله غایت الامر نهایتش اینه که کون حاضر روایت، روایت حکایت اسماعیل، نهایتش اینه که این روایت اسماعیل در اعداد روایات فردا میشه، که ما روایاتی میخونیم که اگر کسی عادل بود به شما خبری داد صدقه. مثلا زراره اگر خبر آورد که نماز جمعه واجبه، شما از این هفته بعد اثر بار کنی، صدقش صدق خبریه، یعنی از این هفته بعد نماز جمعه بخونی. بنابراین این روایت میفته جزء ادله فردا و بحثمون با آیه است. خلاصه آقا آیه اوزنم مثل اون آیه 4-5 قبلی دلالت بر حجیت خبر واحد نمیکنه. ثم خب حالا ایشون میخوان بفرماد این مطلب رو من روز اول عرض کردم، این آیاتی که داشتیم آقا آیه نفر و سؤال، این صحبت از عدالت نمیکرد. میگو اگه یه دی برن نفر بکنن، کوچ بکنن، تفقه کنن، بیان به دیگران بگن، دیگران هم بپذیرن، دیگه نداشت عادل باشه. من همون روز گفتم باید تقییدش کنیم به آیه 90. آیه 90 میگه باید عادل باشه. به قرینه آیه 90 اون روایتی هم که میگه قول نافر رو بپذیر، بعد بگیم نافر عادل. یا اون آیه سوال قول مسئول رو بپذیر، یعنی مسئول عادل. خلاصه این 4-5 آیه‌ای که بعد از آیه 90 آوردی و اطلاق داشت، میگفت نافر رو بپذیر، مسئول اگر چیزی گفت بپذیر، تمام اون آیات همه یکی عادل باید بذاریم کنارش، ولو اطلاق داره. اطلاقش هم شامل عادل میشه هم غیر عادل، ولی شما یه عادل بذار کنارش به قرینه آیه 90. حالا ایشون همینو میخوان بگن، ما که قبول نکردیم این آیات رو، ولی ثم اگر بنا شد این آیات رو ما قبول کنیم علا تقدیره، ببینید یک دونه آیه ایشون سالم نذاشت، ولی علا تقدیره این که داریم کمک مشهور میکنیم، آقایون مشهور بر فرضم که این آیات دلالت بکنه کل واحد منها بعد حجیت خبر، کی دلالت میکنه؟ انما تدل این آیات بعد تقیید المطلق منها. نافر مطلق بود دیگه، بعد دیگه آیات بعد از 90، یعنی ما اول آیه 90 رو گفتیم که قید عدالت داشت، بقیه اطلاق داشت. ایشون میگه آقایون مشهور، از کدام ما که قبول نداریم، ولی آقایون مشهور که با این آیات میخوان خبر واحد و حجت بکنن، اینا رو بعد مطلقاش تقیید بکنن، چون داره نافر رو بپذیر اما از این که عادل باشه یا نه، بعد یه عادل بذاریم کنارش. یعنی اطلاق این 4-5 آیه بعد از 90 رو باید تقییدش بکنیم با آیه نبع، انما تدل، اون آیات بعد از نبع، اون آیات بعد از نبع دلالت داره بر حجیت خبر واحد، ولی اول باید یه قید بهش بزنیم، مطلق از اون آیات رو باید تقیید بکنیم. مطلقش چی بود؟ از شامل الخبر العادل و غیر عادل. اینها اطلاقاتش. میگفت نافع، کسی که نفع کرده، تفقه در دین کرده، اگر اومد گفت لینذروا قومهم، شما باید بپذیرید، واجبه بپذیرید. میگیم به شرط اینکه آقای نافر عادل باشه. لذا میفرماد این مطلق آیه نفر و همچنین اونای دیگه که هم خبر عادل میگیره هم غیر عادل میگیره، باید مقیدش بکنیم به منطوق آیه نبع. بعد این کتابای دست ممکن آقایون باشه، این رسائل چهار جلدی داره، به مفهوم غلطه اون، این به منطوق درسته. حالا من چرا با این محکمی میگم غلطه؟ با اینکه اونا خیلی زحمت کشیدن این رسائل چهار جلدی که اخیراً چاپ شده، کلمه به مفهوم داره، شاید بعد نسخه هم باشه، حتما غلطه. این که میگم حتما، یکی از شاگردای شیخ میفرماد من دوره آخریه درس شیخ رو درک کردم، شیخ به اینجا که رسید فرمود اینو مفهوم خط بزنیم، معلومه که نسخه اولی مفهوم بوده، و بعد به دستور خود شیخ نسخه های بعدی که یکیش همین باشه، این از نسخه هاییست که بعد از زمان شیخ انصاری، یعنی بعد از این تدریس دوره آخر این چاپ شده. غرض به منطوق آیه نبع، به مفهوم خود شیخ دستور دادن خطش بزنین. نتیجتاً هر نسخه ای که کلمه منطوق داره، مال جامعه مدرسین هم درسته، ولی فقط اون چهار جلدی ها یا بعضی از رسائل های متفرقه اونا کلمه مفهوم داره. حالا عنایت بکنی، حق با شیخ انصاریه، شیخ دقت کرده، معلوم میشه این رسائل درس خارج شیخ بوده. آقای شاگرد شیخ حاجی آخوند قمی حاشیه قلائل، ایشون میگه من دوره آخری آقای شیخو درک کردم، معلوم میشه شیخ همین رسائل درس خارجش بوده، حالا اینطور شده معمولی. تا معالمو میخونن و همچین لومه شروع کردن یا نکردن، رسائل شرکت میکنن، و من مکرر سفارش میکنم آقایون نیان، خسته میشن. یعنی واقعا رسائل جاش اینجا نیست، معالم باید خونده بشه، قوانین باید خونده بشه، لومتین باید خونده بشه، تازه رسائل از ابتدا آدم شروع بکنه. اگر اونجوری شروع کنید رسائل، خیلی کتاب خوبیه، خیلی کتاب بامزه و پرمحتوا، ولی واقعا اگر این شرایط رعایت نشه، اصلاً درس خارجه. از این عبارت چند روز قبل هم داشتیم که این آقا میگفت من در این دوره اخیر شیخ کرد کردم، شیخ امر به ضرب فرمود یه ضرب در بشیر روی اون مطالب. حالا اینجا امر به ضرب نداره، امر به تبدیل، فرمودن این مفهوم رو تبدیلش بکنیم به منطوق. یه قد اینجا معطل بشین، ببینید آقا اگر مفهوم باشه، مفهوم آیه نبع معارضه ای نداره با آیه نفر. آخه ببینیم ما میخوام چی کار کنیم؟ ما میخوام آیه نفر رو تقییدش بکنیم. اگر مفهوم باشه مخالفتی ندارن با هم دیگه، که ما اینو بیایم مقیدش بکنیم و میشن مثبتین. یعنی خبر آیه نفر میگه چی؟ آیه نفر میگه قول نافر رو بپذیر، چه عادل باشه چه نباشه. مفهوم آیه نفر میگه خبر عادل حجت همین، نمیگه غیر عادل حجت نیست. عنایت می‌فرمایید اگر مفهوم باشه معارضه‌ای ندارن. آخه تقیید مال اونجاست که مخالفت باشه. ببینید آقا یه دلیل میگه عتق رقبتن، یه دلیل میگه عتق رقبتن مؤمنه، خب اینا الان با هم تنافی دارن، و چیکار می‌کنیم؟ میان میگیم اینم که گفته رقبه، مقصودش رقبه مؤمنه. جای تقیید اینجاست که دو تا دلیل با هم دیگه مخالفت بکنن، اون وقت میایم برای رفع مخالفت یکی رو اون مطلقو تقیید میشه، هماهنگ با اون میشه. اون میگه عتق رقبتن مؤمنه، آیه قرآن چند جا داره عتق رقبتن مؤمنه نداره، و چیکار میکنیم؟ میگیم آقا اینم که میگه رقبه، مقصود رقبه مؤمنه، و هماهنگ میشه با اون عتق رقبتن مؤمنه. اگر مفهوم بشه مخالفتی نداره تا ما بیان تقیید کنیم. نافر رو قولشو بپذیری، چه عادل چه غیر عادل. خیلی خوب، آیه نبع مفهومش چی میگه؟ خبر عادل حجتی، مخالفتی نداره با اون، هر دو مثبتینن، مثبتین با هم تعارض ندارن. پس باید بگیم منطوق، منطوق مخالفت داره. ببینید نافر رو بپذیر، چه عادل چه فاسق. منطوق میگه چی؟ میگه منطوق میگه فاسق خبرش حجت نی، فتبینو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینو، یعنی حجت نیست. پس منطوق آیه مخالفه با اونه. عنایت فرمودین؟ اونا میگه چه عادل چه فاسق، قول نافر رو بپذیر. منطوق آیه نبه چی میگه؟ میگه انجا اکن فاسقون به نفع نفذیر، پس اون نفذیر دیگه. و اینه که با اون مخالفت داره، اینه که شیخ دوره اول توجه نداشتن، فرمودن مفهوم آیه نبه میگه عدالت معتبره، اون وقت چون مفهوم میگه عدالت معتبره اونا رو بعد بیان تقیید کنی. میگه آقا تقیید ماره جاییست که دو چیز با هم مخالف باشن، این مفهوم مخالفتی نداره با او. او میگه نافر رو بپذیر چه عادل چه فاسق، خیلی خوب. اونم میگه چی؟ میگه خبر عادل حجت، عین این میشه. من به شما میگم اکرم العلماء، بعدم میگم اکرم زیدن العالم، اینو با هم منافاتی داره؟ اکرم العلماء، بعدم یه دلیل دیگه میاد اکرم زیدن العالم. اگه بگه اکرم زیدن العالم لا غیر، اون منافات داره. ولی اینا الان مثبتینن، مثبتین که با هم تنافی ندارن، پس حق با شیخ انصاریه. این مفهوم غلطه، یعنی این منطوق که تو این کتابات درسته. چرا؟ چون منطوقه که با اونا مخالفه. اون نافر آیه نفر میگه قول نافر رو بپذیر چه عادل باشه چه فاسق، یعنی فاسق هم باشه معتبره. منطوق آیه نفر چی میگه؟ میگه اگر فاسق خبر رو نپذیر، حسب یعنی معنیش همینه دیگه، نپذیر. چون میشه مخالف، اون وقت حالا که شد مخالف اونا رو تقیید میکنیم. میگه اون که میگه نافر رو بپذیر یعنی اگر عادل باشه. پس نتیجتا عنایت فرمیده حتما به این فکر بکنید، از کدام این از کنارش ساده رد میشن. حتی من دیدم بعضی میگن فرقی نمیکنه چه منطوق چه مفهوم، اگه فرقی نمیکرد شیخ دستور نمیداد اونو عوضش بکنی. این برای همینه دیده اگه مفهوم باشه اون دوتا با هم مثبتینن، منافاتی نداره که ما بیان تقیید بکنیم. تقیید مال جاییست که دوتا دلیل با هم مخالفت بکنن، و اونجاست که منطوق آیه نبعه که مخالف است با آیه نبع. پس نتیجتا نه، ظاهر چی میگه منطوق؟ میگه اگه فاسق خبر، اگر فاسق خبر آورد قبول نکن. فتبع از کردیم اگر عنایت بکنی، اگر فاسق خبر آورد قبول نکنی. آیه نفس چی میگه؟ آیه نفس میگه هر چی آورد قبول بکنی ولو فاسق، ولو منافات دارن. ولی با مفهوم منافات نداره، با مفهوم میشن مثبتین. اون میگه نافر قول حجته چه عادل چه فاسق. آیه نبه میگه خبر عادل هم حجته، نمیگه غیر عادل حجت نیست. مفهوم اون منطوقشه که میگه غیر عادل حجت نیست، اون وقت قهرن با اونها تنافی پیدا میکنه. تنافی که پیدا کرد باید تغییرش بکنیم. خب عنایت بفرمید آقا تا اینجا چی کار کردیم؟ بالاخره آیه نفر رو یه قید بگذدیم، قول نافر حجت اگر عادل باشه. از کجا آوردیم؟ از منطوق آیه. حالا اسم منطوق هم فعلا نگیریم که دیگه از این گذشتیم، به مقتضای آیه نفر، نه منطوق بگیم فعلا نه مفهوم. اگر به ما گفتن آیه نفر به ما میگه خبر نافر حجت مطلقا، شما از کجا عدالت آوردی؟ میگیم از آیه نفر. آیه نفر قرینه است بر این که اگر نافرم خبرش حجته، نافر عادل. این یک قید. قید دوم، این عادلش هم باید عادل واقعی باشه که هیچ کسی حرف نزده. این عادل، این دو تا قید شده. قید اول این که نافر عادل، از کجا آوردیم عادلو؟ از آیه نفر. قید دوم، عادلش هم عادل واقعی، این از کجا آوردی؟ اون قاعده ای که عرض کردم، الفاظ وضع شده برای معانی واقعیه، هیچ کسی حرفو نزده. با داریم حرفا ایشون رو میخوایم تثبیت بکنیم. پس عادل واقعی رو از کجا آوردیم؟ از اون قاعده که میگن الفاظ وضع شده برای معانی واقعیه. یه قید دیگه هم میخوام بهش بزنیم، این آقای نافر عادل واقعی خبرش باید مفید اطمینان هم باشه. اینم قید سوم. این از کجا آوردی؟ ذیل آیه 90 چی داشت؟ گفت خبر فاسق رو قبول بکن با تبیین، و الا اگه تبیین نکنی به پشیمانی میفتی. خب خبر عادل هم ممکنه آدمو به پشیمانی بندازه. عادل تعمد کذب نداره. اینا رو اشکالاش روز اولام کردیم ما. ببینید آیه فاسق اگر خبر آورد تبیین کن چرا، به علت این که نکنی تو پشیمانی بیفتی. پس این علت هر جا باشه ما نباید قبول بکنیم، یعنی خبر عادل است. اگر احتمال پشیمانی درش باشه به اونم نمیشه عمل کرد. چجور عادل؟ عادل اطمینانی. چون خبر اگه اطمینانی شد دیگه در معرض پشیمانی نی. پس سه تا قید زدیم ما. آیه نفع خودش تنهایی قول نافع رو برای ما حجت میکنه بدون هیچ قیدی، ولی میخوام سه تا قید بهش بزنیم. یک، عادل باید بشه اون نافع. از کجا میگی این حرفو؟ از آیه نفع. دو، عادلش هم باید عادل واقعی باشه. اینو از کجا میگی؟ رو اون قاعده ای که میگه الفاظ برای معانی واقعی واضح شده. سه، این آقای نافر عادل واقعی باید خبرش اطمینان آورم باشه. این از کجا آوردی؟ از ذیل آیه. ذیل آیه به ما میگه آقا خبرهایی که در معرض ندامت و پشیمانی عمل نکن. و عادل همینجوری ممکنه خبرون پشیمانی داشته باشه، اما اگر یه عادلی باشه که آدم بشناسش، یه آدم ضابطه داریه، عادله، خیلی عادله، ولی ساده، رو سادگیشون یه حرفی میزنن آدم اقدام به اون کار میکنه بعدم پشیمان میشه. نه، هر عادلی هم نه، بلکه عادلی که قولش اطمینانی باشه. از کجا آوردی؟ از ذیل آیه. ذیل آیه میگه بپرهیز از خبرهایی که درش احتمال پشیمانیه، و خبر عادل هم احتمال پشیمانی درش هست. اما چه عادلی رو بپذیر؟ عادلی که اطمینان آور باشه، که به خاطر اون اطمینانش در معرض پشیمانی واقع نشید. عنایت بفرمایید. خب تا اینجا آقا یه قید خوندیم به مقتضای آیه 90، حالا منطق و مفهومشو بذارید کنار، به مقتضای آیه 90 اون آیه نفری که میگفت قول نافر حجته، مقیدش کردیم به نافر عادل. پس تدل و علا، این علا متعلق به تدل، پس اون آیات بعد از اون تقیید دلالت داره بر حجیت خبر عادل. این قید اول. قید دوم، العادل الواقعی. اینو از کجا آوردین؟ از اون قاعده ای که میگه الفاظ برای معانی واقعی وضع شده، یعنی مخبر باید عادل واقعی باشه، یا اگرم عادل واقعی نی کسی باشه که اخبر عدل واقعی به عدالتش، یا خود مخبر باید عادل واقعی باشه، یا اگرم نمیدونی عادل واقعی یا نه، یک عادل واقعی به شما بگه این آقا عادل واقعیه. خلاصه یا مخبر باید عادل واقعی باشه، یا اون کسی که اینو تصدیق میکنه او عادل واقعی باشه. عرض کردم هیچ کس این حرفو نزده، هیچ کس عادل واقعی نگفته. ما احراز عدالت میخوایم، مثل نماز جماعت دیگه. ما در نماز جماعت عدالت نمیخوایم، احراز عدالت میخوایم. اگه یک کسی داشت در مدینه 10 سال امامت میکرده، یهودی بوده، مسلمانان پشت سرش اقتدا کردن، بعد 10 سال معلوم شد یهودی بوده، حضرت فرمودن نمازتون درسته. چرا؟ چون شما احراز کرده بودین عدالتو. ما در نماز عدالت واقعی نمیخوان. اگه عدالت واقعی میخواستیم این نمازا باید باطل بشه، باشه یهودی خونده، ولی ما چی میخوان؟ احراز العداله. اینا هم احراز عدالت کرده بودن. خب احرازشون که به هم نخورده. در راوی هم همینجور. ما کی عادل واقعی میخوان؟ ما احراز العداله میخوان. اگه بعدم معلوم شد که اون آقا عادل نبوده، اعمالی که ما طبق گفته اون عمل کردیم همه درسته. ولی حالا ما داریم رسائل میخونیم دیگه، ما بعد قیدایی که ایشون اضافه میکنن همه رو بپذیریم. پس قید اول این که باید عادل باشه به قرینه آیه 90. قید دوم، باید عادل واقعی باشه به قرینه اون قاعده بله ترقیه. میخوام بریم سراغ قید سوم. بلکه نه تنها عادل، عادل واقعی، نه اینم کافی نی، نافر عادل واقعی که مفید اطمینان باشه، بل یمکن، بله ترقی، وارد قید سوم شدیم ما، بل یمکن، بلکه اصلا ممکنه بگیم انصراف داره مفهوم، یعنی مفهوم آیه که میگه عادل باشه، او انصراف داره به چی؟ الی صورت افادته. دو سه کلمه اونورتر، یعنی اون الی جار و مجرور متعلق به انصراف. انصرافه، انصراف داره. عادلی که تو آیه نبعه میگه بعد عادل واقعی باشه، انصراف داره به صورت افاده خبر عادل از ظن الاطمینانی به صدق. اینم غیر سمو، یعنی عادل واقعی تنها به درد نمیخوره، باید قولش مفید اطمینان باشه. اینو از کجا آوردی؟ یک، از ناه غلبه. غلبه کدومه؟ عادل‌های واقعی غالبا اطمینان آوره، لذا این عادلی هم که قطع نداریم به عدالتش، اینو هم باید بگیم چی؟ باید اطمینان آور باشه. یک. دو، شهادت تعدیل. دقت کردین عبارت رو چجوری دارم میخونم؟ انصراف داره مفهوم، یعنی اون عادل، اون عادلی که تو مفهوم آیه نبعه انصراف داره به عادل واقعی اطمینانی. از کجا این قید سوم آوردی؟ از دو جا، یکی از ناحیه غلبه، برای اینکه عادل‌های واقعی قطعی غالباً قولشون اطمینان آوره. حالا اگر یه جا شما نمیدونی قولش اطمینان آوره یا نه، اونجا باید بگی نه خیر، باید اطمینان بیاد. این یک. دو، شهادت تعلیل، تعلیل ذیل آیه. حضرت چی آورد؟ یعنی آیه چی تعلیل آورده بود؟ چرا خبر فاسق و بدون تبیین عمل نکن؟ علتش چی بود؟ علت آورده بود به خوف وقوع در ندم. خبر فاسق و علت این که آدم نمیتونه عمل کنه همینجوری، برای اینکه احتمال پشیمانی درش. خبر عادل هم همین احتمال هست. درست عادل دروغ نمیگه، تعمد کج نداره، اما رو سادگیش عادله، ممکنه یه حرفی بزنه، ما هم در اثر عمل به اون حرف به پشیمانی بیفتی. پس عادل تنها به درد نمیخوره، عادل واقعی تنها به درد نمیخوره، عادل واقعی که قولش اطمینان آور باشه. چون اگر خبر اطمینان آور باشه، دیگه در معرض پشیمانی نی. پس به شهادت این که آیه نبع علت آورد، چرا علت آورد؟ چرا خبر فاسق و جدنی علت آورد؟ به علت این که احتمال وقوع در ندم درش هست. به اعتبار این دو چیز باید بگیم آقا اون عادلی که تو آیه نبع هست منصرف است به صورت افاده خبر عادل از ظنل اطمینانی. از ظن مفعول افاده است، خبر عادل فاعلشه، یعنی اون خبر عادل باید مفید ظن اطمینانی باشه به صدق. کما هو الغالب مع القطع بالعداله، چطور در مقطوع العدالتا غالبا خبرهاشون اطمینان آوره؟ این آقایی هم که حالا خیلی خبر نداری خبرش اطمینان آوره یا نه، اینجا هم بعد رعایت اون غلبه رو بکنی. فیسی رو پس نتیجه میگیریم، حاصل مدلول آیات چی شد آقا؟ حاصل مدلول همه آیات ها، یعنی بعد از این که تقیدا رو زدیم، یعنی ست قید بگذدیم، عادل واقعی مفید اطمینان، که انه همه آیات بیرید رو هم دیگه. پس همه آیات به ما میگه چه مخبری قول شجت؟ عادل واقعی مفید للاطمینان، حاصل مدلول جمیع الآیات. بعد از این تقییدهای سگانه میشه اعتبار خبر عادل واقعی به شرط افاده ظن اطمینانی. ظن اطمینانی کدومه؟ همونش که تعبیر میشه ازش به وثوق، یعنی اینکه آقا خبرش اطمینان آوره، یعنی خبرش وثوق آوره. پس نتیجتاً آقا ما این آیاتی رو که برای حجیت خبر واحد، ما که نه، مشهور آقایین مشهور که به این آیات خبر واحد و حجت کردن، سه تا قید و بعد رعایت بکنن. اول اون مخبر عادل، و ثانیاً واقعی، و ثالثاً مفید ظن و اطمینان. خب عنایت بکنید آقا، از اینجا یه خط عبارت داریم ما، من باید با نسخه خودم بخونم دیگه، این نسخه‌ای که دست منه، چون بخوام هر کدوم اونا رو رعایت بکنم با هم دیگه فرق داره. مثلا اون چهار جلدیا داره لا یعارضو، نسخه جامع مدرسین داره یعارضو، فقط ما نمیشه همه نسخه ها رو معنا کنیم. اولا این که عرض میکنم ارجحیت داره، هم راحت تره، هم فهمش آسان تره، هم مناسبت با اول بحثمون داره، ولی اونا هم مشکلات داره، هم ضمیرای مشکلی داره، هم خود عبارت اصلا مغلقه، همینم هم تناسبی با اول نداره. لذا من از این نعم تا یه خط میخونم، نعم تا اینجا که گفتیم، اونایی که از این نسخه دستشونه ببینن، اینا دیگه نداره این نعم رو، یه عبارتای دیگه ای داره. ببینید آقا، ما از ابتدا که بحث شروع کردیم چجوری شروع کردیم؟ گفتیم بر فرضم که این آیات رو ما قبول کنیم بر حجیت خبر واحد، این قیدا رو بعد بهش بزنیم. چرا؟ یکیش عادل به مقتضای آیه نبع. خب این فرض برای این که آیه نبع حجیت
حجت باشه خودش، با حالی که ما گفتیم نه مفهوم شرطش حجته نه مفهوم وصفش. نظرتونه آیه 90 با دو تا شرط، یعنی از راه مفهوم شرط و از راه مفهوم وصف دلالت میکرد بر حجیت خبر عادل. خب اگر کسی مثل سید مرتضی بگه اصلا من قبول ندارم، نه شرطشو قبول دارم نه وصفشو، دیگه آیه 90 دستمون خالی میشه. پس این که ما گفتیم اینا رو تقییدش میکنیم با آیه 90 در صورتی که مفهوم شرط و مفهوم وصف رو بپذیریم، آیه 90 مفهوم دار بشه تا ازش عدالت استفاده بکنیم. و الا اگر کسی بگه اون اصلا مفهوم نداره چون نه شرط نه وصف هیچ کدام حجت نی، واسه چه کار کنیم با این آیه؟ دیگه دستمون خالی میشه. بعد از راه انصراف وارد بشیم، بگیم این آیه که به ما میگه قول نافر حجته، دیگه دستمون از عدالت هم کوتاه دیگه. باید بگیم نافری که مفید اطمینان باشه، یعنی منصرف دیگه، دلیل نداریم ما. انصراف یه عده‌ای برن تفقه کنن، بیان به مردم بگن، مردمم بپذیرن. باید بگیم این انصراف داره به اونجایی که اطمینان آوره، چون دیگه دلیل نداریم. دستمون از آیه 90 اگر کوتاه باشه اون قیدا رو دیگه نمیتونیم بزنیم. نه، ببینیم مناسبتش هم با اول بحث چقدر روشنه. اول بحث گفتیم اگر آیه 90 رو بپذیریم مفهومش دلالت بکنه بر عادل، اون وقت اونا رو تقلید میکنه. نه، لولم نقول. ببینید چقدر ارتباط برقراره. رو اون نسخه ها اینجوری نی، هم مشکله، هم ضمیرای اضافه ای داره، هم یکی یعارض داره یکی لا یعارض داره. این نسخه ها بهتره. نه، لولم نقول به دلالت آیه 90. اگر قائل نشدیم به دلالت آیه 90، این که ما گفتیم تقلید بزن، لو قلنا به دلالت آیه 90، اما لولم نقول اگر قائل نشیم به دلالت آیه 90. چرا قائل نشیم؟ از جهت عدم مفهوم لها، چون یا مفهوم شرط بود یا وصف، که ما هیچ کدومش قبول نداشتیم. اگر دستمون از آیه 90 کوتاه شد اقتصره، شما باید اینجا اکتفا کنی به منصرف سایه آیات، یعنی بگی این آیاتی که قول نافر رو برای محجت میکنه انصراف داره به خبرهای اطمینانی، که دیگه آدم یه پای دینه دیگه، بالاخره پای فروع دینه. یه آقای نفته نفر کرده آمده بگه، خب من باید بپذیرم، اما لااقل اطمینان پیدا بکنم ولو حالا عادلم نباشه. لذا ایشون میفرمان اگر دست ما از آیه 90 کوتاه شد به خاطر اینکه مفهوماشو قبول نداریم، اکتفا میکنین بر منصرف ساره آیات. منصرفش چیه؟ و هو خبر المفید الموثوق و ان لم یکن المخبر عادلا. پس نتیجه چی شد آقا؟ اگر آیه 90 رو قبول کردیم مفهومشو از ناحیه وصف یا شرط، خب عادل اعتبار پیدا میکنه و مقید اونها میشه. اما اگر قبول نکردیم، سید مرتضی شدیم، گفتیم اصلا ما قبول نداریم نه مفهوم شرط و نه مفهوم وصف، دیگه دستمون از تقیید کوتاه. باید چیکار کنیم؟ بگیم آقا خبر عادلی حجته که لااقل مفید اطمینان باشه، چون دلیلم که بر عدالت نداریم. اگر عادلم نبود نبود. این ادله ای که میگه قول نافر رو بپذیرین انصراف داره به اون جایی که مفید اطمینان باشه. و اما سنت، تمام شد دیگه آقا. آیات یک دونم آیه قبول نکردیم، بریم سراغ روایات. اول کسی که به روایات استدلال کرده فاضلتونیه. اگر دارید کتاب وافیه صفحه 159، وافیه مال فاضلتونیه، کتاب اصولیه. اول من تمسک به حجیت الاخبار الواحد به روایات تمسک کرده آقای فاضلتونی، وافیه صفحه 159. روایاتی آقا دیگه روایات رو نمیرسیم بخونی. روایاتی ما داریم که این روایات دلالت داره اگر یه عادلی یک موثقی به شما یه خبری داد، این خبر رو بپذیر. یه اشکال اینجا شده، اشکال عرض بکنم که دیگه مطلب باشه برای فردا. آمدن اینجا اشکال کردن که خود این روایات خبر واحده. خود این روایاتی که شما میخواین با این ثابت بکنی خبر واحد حجته، خود اینا خبر واحده. خبر واحد یه دونه نیستا، خبر واحد یعنی خبری که علم آور نباشه. خبری که علم آور نباشه میگن خبر واحد. یه نفر آمده میگه این اخباری که شما میخواین به وسیله اینها خبر واحد غیر علمی رو حجت بکنین، خود اینا غیر علمیه، اون که مستلزم دوره. یعنی با چیزی میخوان خبر واحد رو حجت بکنی که تازه خودش احتیاج داره به استدلال. برای این شبهه صاحب وسائل در جلد 20 وسائل اگر دارید ببینید، ایشون میگه قد تواترد اخبار متواتره ما داریم که خبر واحد حجته. اون وقت بعد یه کسی اشکال کرده گفته آخه این نه تواتر لفظی داره نه تواتر معنوی داره، چطور صاحب وسائل ادعای تواتر کرده؟ جوابش اینه که تواتر اجمالی. کفایه جلد 2 صفحه 97 ببینید اونجا رو آیاخو میفرماد ولو این اخبار تواتر لفظی نداره تواتر معنوی نداره لکن متواترون اجمالن. تواتر اجمالی یعنی چی؟ یعنی علم به صدور. بین این 7-8 روایتی که ما فردا میخوایم بخونیم یقین داریم یه دونش صادر از معصومه، به این میگن تواتر اجمالی. نمیدونم تونستم حرفو بفهمونم چون رفقا در شرف رفتنن. عنایت بفرمایید اشکال شده که این اخبار خودش خبر واحده، چجوری با این خبر واحد میخوان خبر واحد رو ایجاد کنی؟ این اشکال. صاحب وسائل در جلد 29 فرموده قد تواترت الاخبار بر حجیت خبر واحد. خبر واحد نی متواتره. بعد یه کسی اشکال کرده آخه اینا نه تواتر لفظی داره نه تواتر معنوی داره، این چه تواتریه؟ جواب کفایه جلد 2 صفحه 97 میگیم تواتر داره اما نه تواتر لفظی و معنوی، تواتر اجمالی. یعنی این اخبار ما علم داریم به این که بعضی از اینها صادر از معصومه، این میشه تواتر اجمالی. پس نتیجتاً آقا اخباری که افردی میخوام شروع کنیم خاطر جمع باشید اخبار متواتر است منتها تواتر اجمالی، و با این اخبار متواتر اجمالی ما میخوام ثابت بکنیم که خبر واحد حجته و هیچ مستلزم دورم نیست تا فردا انشاءالله.